بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مخفی، بحث اجتهاد و تقلید، جلسه 12، چهارشنبه مورخ 6/9/98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب دیگه حالا چهارشنبه ها که بحث اجتهاد تقلید بود و ادامه بدیم این بحث رو. کلام بفرمایید.
جلسه قبلی فهمیدید که مواردی که اصول تاثیر نداره تو فهم اجتهاد تقلید مثلا بیان شده، که
خب الان نه، ولی بله یه وقتی باید اشاره بشه بعضی مطالب، ضمنی که میدونید دیدگاه هم باز مختلف میشه. مثلا یک گرایش میگه این بحث ثمره نداره، گرایش دیگه این بحث رو ثمره براش ذکر میکنه. ما در دوره قبل یادم یه سری مباحث الفاظ که اشاره میشد ثمراتی نداره، معمولا در پایان خود بحث یه ثمراتی رو برش استقصا میکردیم. حالا بعضی از مواردی که ممکنه متفقون علیه باشه برای این که ثمره نداره، ممکنه به یه مناسبتی اشاره بکنیم انشاءالله. کلام در مقدمات و معدات اجتهاد بود. گفتیم تارتن منبع احکام کتاب و سنت است که دو دلیل نقلی هستند، برای استنباط حکم از کتاب و سنت باید گامهایی برداشته بشه. گام اول تسلط آشنایی با علم لغت و صرف و نحو بود، که توضیحاتی رو ارائه کردی که برای آشنایی با مفاهیم و مدالیل کتاب و سنت به این سه دانش احتیاج داریم، چگونه به چه شکل خصوصیات چه بیان کردی. گام دوم این بود که چون مدلولهای روایات مختلف است، برای تنظیم این مدلولهای مختلف و کشف مقصود گوینده به علمی نیاز داریم که این مدالیل رو تنظیم کنه، و آن هم علم اصول است. اینا رو در جلسات گذشته توضیح دادیم. ذیل این گام تا اینجا دو نکته رو اشاره می کنیم که حالا به مناسبت او تردن للبابه. نکته اول، در اصول بحث مستوفایی در باب تعادل و تراجیح وضعیت تنافی بین ادله مورد بررسی قرار میگیره، تنافی مستقر. اگر بین مدلولهای دو دلیل یا چند دلیل تنافی مستقر بود، باید چیکار کرد؟ به دنبال مرجح میگردیم، به دنبال حمل بر تقیه میگردیم، تعارض و تساقط میشه و امثال اینها. اینجا باید دقت بشه قبل از این که احکام این تعارض بخواد تطبیق بشه، ابتدا باید کسی که در طریق استنباط است قرائن عامه و خاصه رو بیاموزد که این قرائن کمک میکنه به فهم واقعی مدلول حدیث و روایات متنافی رو از تنافی خارج میکنه. معلوم میشه توهم تنافی است و واقعا بین ادله تنافی نیست. از قدیم روات بزرگ ما توجه به این نکات داشتن، لذا گزارشگری هایی میشه که کتبی نوشته شده، اختلاف الحدیث و مسائله از یونس ابن عبدالرحمن، اختلاف الحدیث از ابن ابی عمیر، القاضی بین الحدیثین المختلفین از جناب سیرافی، بالاخره در مباحث علم اصول یا حداقل مقدمات علوم حدیث باید از قرائن عامه‌ای بحث بشه که توجه به این قرائن و نکات یا در فهم مدلول روایت واحد یا در رفع تنافی بین روایتین کاربرد داره. به 4-5 مورد خیلی سریع اشاره میکنیم، ولی تمام البحث در مقدمات تعارض در علم اصول باید واکاوی بشه. حالا الان اشاره میکنم در بعضی از این کتاب ها دستمون نیست، الان فقط گزارشگری شده از این کتب. در پایان این نکاتی که اینجا اشاره میکنم، برخی از این وجوه جمع برای رفع تنافی رو مرحوم شیخ در استفسار گزارشگری میکنه از علمای روات معاصر زمان ائمه، که الان نکته راجع به استفسار داریم اشاره میکنم. حالا این نکات رو سریع سربسته اشاره کنیم به مناسبت. نکته اول، کسی که میخواد مدلول یک روایت یا روایات متنافی رو به دست بیاره، اقدم بر هر مسئله باید توجه کنه به تقطیع روایات. در بسیاری از مجامع حدیثی مثل وسائل الشیعه که کتاب بالینی یک مستنبت است، چون در روایات معمولاً احکام مختلفی بیان میشه، گاهی یک راوی سوالات مختلف از امام میکنه، صاحبان این مجامع در تدویب میان روایات رو تقطیع میکنن، قسمت مناسبی رو در این باب، باز قسمت مناسب رو در ذیل باب آخر و هاکذا می آورن. زیاد اتفاق می افته در این تقطیعات، گاهی قرینه‌ای که موضح یک حکم است در تقطیع از این حکم جدا میشه. حالا گاهی مقطع اصلا توجه نمی کنه، این قرینه جدا میشه. کسی که روایت رو میبینه در یک باب، اصل حکم رو میبینه، چون تقطیع شده فکر میکنه قرینه ای نداره، ولی در واقع در قسمت تقطیع شده که در باب دیگر است میبینیم قرینه برای معنا وجود داره. ده ها مثال میشه گفت، یکی دو تا مثال رو اشاره کنیم. مثال اول، در بحث خمس ما سالهای دور که بحث میکردیم، بعضی از دوستان مستحضرند، روایتی رو مطرح کردیم در بحث معونه سند، صاحب وسائل در باب معونه این قسمت روایت رو میاره، اما ما اکل فلا و اما البیع فنعم. یکی از تلامذه محقق شهید صدر وارد میشه، نکاتی از این برداشت میکنه، ما تعبیر کردیم توجیهات باردهی مطرح میکنه، روایت رو از باب معونه خارج میکنه، میاره به حق الماره و اما ما اکل فلا، به چیز عجیب و غریب اونجایشون میفرماید. ما در مباحث فقهی عرض کردیم ای کاش این محقق روایت رو در مصدر خودش مراجعه میکرد، بدون تقطیع یه جمله ذیلش آمده، دو کلمه، قلم نسخ میکشه بر هر آنچه این محقق از این روایت استفاده کرده. روایت رو در بحث معونه سنه تثبیت میکنه، اما البیع فنعم هو کسائر الضیاع، همین مقدار، همین رو تقطیع کرده صاحب وسائل، هو کسائر الضیاع. خب اون بحث اونجا باید گلان اجمال داره، صدر و ذیلش حرفای این محقق بیاد، همه یه رو 20 دقیقه باید نگاه بشین اینا رو ببینید. بعد اما البیع فنعم هوه کسائر الضیاء، صاحب وسائل تقطیع کرد. مثال دوم همین دیروز در بحث فقه ما اشاره کردیم تو بحث حج که احد المحققین میگه نسبت به خائف آیا از مشعر میتونه شب وقوف و ما کنه بره به طرف منا یا نه، فرمودن دو تا روایت ضعیف بیشتر نداریم، هر دو روایت سندن ضعیف، دلالت تمام عمل مشهور جابر ضعف سنده. گفتیم هلا راجعتم، الان باب مشعره، اگر ابواب جمره عقبه رو مراجعه میکردی یه روایت اونجا هست مدلول التزامی داره یا مدلول مطابقی داره، سایل و سایل اینجا نه آورده، اگر به اونجا مراجعه میشد اون مدلول التزامی روایت کاملا حکم اینجا ثابت میکرد، روایت هم صحیح السند است. لذا قبلا هم گفتیم حتما توجه به ما مزا و ما یعطی صاحب وسائل برای مستنبد لازمه. نمیتونید این باب رو ببینید فقط چشماتون هم بذارید. زیل باب ها صاحب وسائل می نویسه و یدل على ذلک ما مزا و ما یعطی، حداقل اون رو باید فقید دقیق نگاه کنه، گاهی قرائن تو اونا هست، اینا رو تجمیع کنه به یک نتیجه ای برسه. نکته دوم، چنان چه در قرآن شأن نزول گاهی ظهور سازه، در روایات هم گاهی مورد نزول روایت سبب ظهور سازی میشه، نه اینکه مورد مخصص، توجه کنید، غیر از اونه. ولی اگر بدونیم سبب نزول، سبب ورود روایت رو، روایت به شکل دیگه معنا میشه. مثال میزدیم روایتی داریم اهل سنت نقل میکنن، بعضیشون فتوا میدن از پیامبر گرامی اسلام، الفرار من الطاعون کالفرار من الزحف، هر کی از طاعون فرار کنه مثل اینه که از جنگ فرار کرده. بعضی از علمای اهل سنت فتوا میدن فرار از طاعون حرامه، اگه توی یک شهری طاعون اومد حق نداری فرار کنی، چون روایت نبوی داری. مرحوم شیخ صدوق در معان الاخبار یه روایتی از موسی بن جعفر نقل میکند علیهم الصلاة و السلام که مورد و سبب نزول این روایت نبوی رو بیان میکنن، روایت از اطلاق خارج میشه. حضرت موسی بن جعفر میفرماین ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما قال فی قوم کانوا فی الثغور نحو العدو فيقع الطاعون فيخلون اماكنهم ويفرون منها فقال الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف. این اطلاق نداره، این روایت رو پیغمبر فرمودن در جایی که یه تعدادی از لشکری ها سر مرز بودن، مرزبان بودن، تو سنگرها بودن، طاعون اومد همشون فرار کردن. اینجا پیغمبر فرمود چرا فرار کردید؟ شما که از طاعون فرار کردید مثل اینه که از جنگ فرار کردید، دشمن حمله کرده فرار کردید، خب یه عدتون باید میموندید، یه عده میامدن. این روایت اطلاق نداره، این مربوط به مورد خاص است. خب اطلاق گیری به خاطر اینه که سبب نزول توجه نمیشه. نکته سوم، توجه به عرف بلد سائل و راوی هست. روایتی داریم الکرب رتل الف و مئتا رتل، روایت معتبر. در روایت معتبر دیگه الکرب ستت مئت رتل، او میگه 1200 رتل الکرب، این میگه 600 رتله. خب تعارض بینشون، مراجعه که میشه راوی یکی از این دو روایت که از امام سوال کرده رجل چقدر عراقیه، راوی دیگر اهل طائفه، طائف نزدیک مکه است، در طائف اوزان مکه حاکمه، هر رتل مکه دو رتل عراقه، لذا به عراقی در جواب سوالش امام میفرماین الکرب رتل الفن و معتا رتل، به طائف که رتل مکی مورد محاسبشه میفرماین ستت و معت رتل، نبان تعارض نداره، یه معنا بیان میشه. نکته چهارم، توجه به دقت راوی در نقل یا اضطراب قلیل راوی است، نه اضطرابی که به وثاقت لطمه بزنه. مراجعه کنید کتاب جواهر جلد اول در منزوحات بئر صفحه 215 حدیثی رو از عمار ساباتی نقل می کنن عن صادق علیه السلام، در حدیث این آمده ثم یقام علیها یا ثم یقام علیها قوم یتراوحون اثنین اثنین. این سمه اینجا یعنی چی؟ یه ابهاماتی داره، سمه سمه، صاحب جواهر میاد احتمالات رو میگه، سمه به فتح سا و علا تقدیر قاله، یا سمه سمه بعد از یقام علیه هاست، قبل از یقام علیه هاست، احتمالات رو ذکر میکنه، بعد میفرماید وقد یقوا فی الظن انها من زیادات عمار کما یشهد له تتبع رواياته و ما قیل فی حقه و ما یشاهد من احوال بعض الناس من اعتیاد الاتیان به بعض الالفاظ فی غیر محله ها. میفرماید شرح حال عمار ساباتی رو دقت کنید، عمار ساباتی عربیتش قوی نبوده، لذا گاهی در بعضی از موارد خوب گزارشگری نمیشه توسط او، نه به حدی به وثاقتش لطمه بخوره، روایاتش رو کنار بزنن، ولی حداقل جمعی از علما میگن در مقام تعارض اذا تعارض بین روایات عمار ساباتی و غیر عمار ساباتی من الاجلا روایت غیر عمار ساباتی بر عمار ساباتی مقدمه، و این جهت هم باید توجه بشه. نکته پنجم، دقت در سوال سائل و کیفیت سوال است. شیخ کلینی روایتی رو از منصور ابن حازم نقل میکنه، او از امام صادق سوال میکنه، میگه آقا من میام از شما سوال میکنم یه جور جواب میدید، همون مسئله است یکی دیگه سوال میکنه فتجیبو به غیر جواب، شما یه جواب دیگه میدی، الذی عجبتنی به، یه جواب دیگه میدی، چی جور میشه؟ امام میفرمان دقت نکردی، ان الرجل یسالونی یعنی المساله یزید فی حرف، گاهی سوال یک کلمه اضافه میشه، همون یک کلمه مفهوم رو تغییر میده، من طبق سوال او مجبورم جواب بدم، شما سوال میکنه یک حرف یک کلمه ناقص میشه، سوال تغییر میکنه، من مجبورم سوال تو رو جواب بدم دیگه، یه جوری دیگه میشه حکم تغییر میکنه. خب دقت در سوال سائل از مواردی است در فهم مدالیل بسیار لازمه. و نکات دیگری در مقدمات باب تعارض در قبل از وجوه جمع رفع تعارض بدوی باید این نکات بررسی بشه. همینجا اشاره میکنم برای آموزش دیدن فهم مدالیل روایات و رفع تنافی و توجه به وجوه جمع، خواندن کتاب استبصار شیخ طوسی و دقت در کتاب استبصار خیلی مفیده. ما ها رو ملزم می کردن یه وقتایی در کنار خواندن مکاسب، حالا قبل از اون ما کتابای حدیثی می خوندیم، ولی می گفتن برای ورود به محتوای مکاسب کتاب استبصار بخونید، مباحثه کنید کتاب استبصار مرحوم شیخ طوسی رو. وجوه جمع در استبصار، گاهی بعضی میگن بعضی وجوهش خیلی مطلوب نیست، ولی به انسان یه بضاعتی میده، یه کمک میکنه آدم رو برای رفع تنافی. گاهی ببینید مرحوم شیخ در استبصار با بعضی از معانی ادبی میاد رفع تعارض میکنه، رفع تنافی میکنه. باب موضع الکافور من المیت، روایت میگه فی مسامعه، میگه نحمل علی مسامعه علی معنا علی لان حروف الصفات یقوم بعضها مقام بعض. باب نهی بیع الذهب بالفضه نسیعتان، یه روایت میاره کلمه نسیعه میاره، ممکنه تنافی داشته باشه. مرحوم شیخ میگه نسیعتن صفت للدنانیر ولا یکون حالا للبیع. این نسیعتن رو حال بیع در روایت نگیرید، کلمه بیع آمده، این رو صفت برای دنانیر بگیرید. دو تا معنا میشه، معنا مختلف میشه، ممکنه تنافی میشه، اینجوری بگیرید تا رفع تنافی بشه. وجوهی رو نقل میکنه، اون نکته‌ای که قابل دقته، مرحوم شیخ طوسی از مقارنین زمان تشریع، از اصحاب بزرگ ائمه، از زراره و چه جمع نقل میکنه بین روایته، از ابن ابی عبیر و چه جمع نقل میکنه، از فضل ابن شازان و چه جمع نقل میکنه، از علی ابن حسین ابن فضال و چه جمع نقل میکنه، از عبدالرحمن ابن حجاج و چه جمع نقل میکنه. البته یه جمع نقل میکنه رد میکنه، در باب یکم از ابواب ما تجب و فی الزکات میگه لا یمکن حملها علی ما ذهب الیه یونس بن عبدالرحمن. اونی که یونس بن عبدالرحمن در وجه جمع گفته درست نیست، اون تراثا دست ما نیست. الان کتبی که ابن ابی عمر نوشته است، کتبی که دیگران یونس بن عبدالرحمن در رفع اختلاف احادیث نوشتن، ولی این گزارشگری هایی که وجود داره چون مقارن با اصل نص بودن بسیار به ما کمک میکنه، اینا مرور بشه، اینا مطالعه بشه. این یک نکته. نکته دوم این است که در فهم مدالیل روایات در صدها مورد در تنافی بین دلیل، فقها برای رفع تنافی احد الدلیلین رو یا حمله بر تقیه میکنن یا حداقل احتمال تقیه رو مطرح میکنند. از مباحث ضروری در اصول یا حداقل به عنوان یک قاعده فقهی یا قاعده اصولی در باب تعادل و تراجیح، بحث از هویت تقیه، شرایط حمله بر تقیه، خصوصیات حمله بر تقیه، در روایات است. توجه به این که آیا راوی روایت شیعه بوده یا سنی بوده، القاء کلام فی مجلس خاص بوده یا فی مجلس عام بوده، امام بدون حکم بیان کردن یا جواب سوال دادن، راوی از فقها اصحاب بوده یا از فقها اصحاب نبوده، مذهب حاکم در عصر نص چی بوده، مذهب شایع در عصر نص چی بوده، مذهب سائل در عصر نص چی بوده، مباحث تقیه و حمل بر تقیه و زوایای این بحث از گام‌های بسیار مهمی است که در فهم مدالیل روایات و استدلال به روایات به شخص مستنبط کمک میکنه. اینجا یک دو نمونه ای رو اشاره کنیم با نگاه به صاحب جواهر، این بحث رو کمی ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اون گهده پنجشنبه هم هست این هفته.